بسم الله الرحمن الرحیم. عشق تو در سینه من خانه کرد، خانه ترین گوشه ویرانه کرد. آه دلم آه که وقت سحر غارت دل جلوه جانانه کرد. پنجه خورشید به هنگام صبح زلف پریشان مرا شانه کرد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، در بحر بیکرانه اندیشه حاج نصیر طوسی هستیم و بنای ما بر اختصاره که ابعاد جلوه‌های گوناگون آثار این عزیز بپردازیم. و جلسه پیش از مقامات العارفین شیخ الرئیس ابو علی سینا مطلبی را انتخاب کردیم در تعریف زاهد و عابد و عارف، و شرح خواجه را هم داشتیم که عرض کردیم که معنی عارف کسی است که فکرش منصرف میشه در ساحت قدس الهی و از پرتو انوار رحمت خداوند، از اشراق انوار حق الهی در قلب خودش بهره میبره و محصول این اشراق، یعنی اون چیزی که بر ساحت قلب سالک عارف نازل میشود، اون مهمه که اون حکمته. حالا زاهد به دنبال این که دنبال دنیا نباشه، عابد اینی که با خدا معامله بکنه، اما عارف به دنبال معاملت تو زمینه‌های غیر خدا نیست، حکمت هست. حالا ببینیم معنی حکمت از نظر خواجه نصیر طوسی چیه. حضرت استاد بله. اجازه بدید بله. دیگه اون اجمال رو ازش قبول بکنیم
بله بله.
یا توضیح لازم داره استاد؟
نه فکر نمی کنم، به طور اجمال عرض کردیم دیگه.
آره، فصل یا 15 کتاب فیلسوف گفتگو که حضرت استاد به حکمت عملی در نظر حکیم طوس پرداخته اند، من می خوانم یه پاراگرافش رو در تعریف حکمت. خواجه در اخلاق ناصری در تعریف حکمت فرمودن: حکمت در عرف اهل معرفت عبارت بود از دانستن چیزها چنان که باشد و قیام به کارها چنان که باید. این باشد و باید جالبه. به قدر استطاعت، تا نفس انسانی به کمالی که متوجه آن است برسد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا هم خواجه مانند موارد دیگر به زیبایی از معنی حکمت سخن گفته، و چقدر زیبا کلمه حکمت. این واژه واژه قرآنیه، میدونین که در قرآن کریم کلمه حکمت آمده. یوتل حکمه فقط اوته خیرن کسی،
یوتل حکمت من یشا
فقط اوته خیرن کسی،
من یوتل حکمه فقط
اوته خیرن کسی. اصلا خیر کثیر خونده شده، حکمت خیر کثیره. و چیزی که قرآن خیر کثیر به نام آمد باید خیلی بالا باشه. قرآن کثیر میدونه، خیرشو کثیر میدونه، یعنی بالاتر از خیر حکمت ما نداریم. یعنی بالاتر از حکمت چی؟ خیر کثیره یعنی همه چیز قلیله در مقابل حکمت، و حکمت کثیره در مقابل همه امور. این اصطلاح قرآن کریمه. خود واژه حکمت که در قرآن کریم هم طور که عرض کردیم آمده، یه نوع استحکام هم توش هست، از حکم هست، حکم از حکمت، استحکام از حکمت. این همه واژه ها با هم ارتباط دارن: اتقان سن، استحکام، محکم بودن، خلل ناپذیر بودن.
احکمت آیاتو،
احکمت آیاتو، ثم فصل. این خلل ناپذیریه، استحکامه. همه چیز خلل پذیره جز حکمت. خلل پذیر بود
هر بنا که میبینی
مگر بنای محبت
که خالی از خلل است.
بنای محبت هم بنای حکمته، چون محبت بدون حکمت هم محبت نیست در واقع،
چون حکمت قوت القلوبه.
قوت القلوبه، آفرین بر شما. آره. یعنی خلل، حکمت خلل ناپذیره، و اینجا در واقع اینم خودشی معنیست ما داریم برای حکمت میکنیم. همه چیز خلل پذیره، چه چیزی در این عالم هست که خلل نپذیرد، آسیب پذیر نباشه؟
همه
چیز آسیب پذیره، آسمان، زمین، فلک، ملک، کره زمین، دریا، صحرا، کوه خلل پذیره، میشه بهش خلل وارد کرد. به حکمت چه خللی میشه وارد کرد؟ بی حکمتی که نمیتونه به حکمت خلل وارد کنه. حکمت سر جاش استواره، حکمت همیشه حکمت. خب و این بهتر از کلمه فلسفه، این واژه یونانیه، از یونان آمده که اینا فیلوسوفیا بوده. این فیلوسوفیا در اسلام شده فلسفه. فیلو و سوفیا دو تا کلمه است، فیلوس و سوفیا. اون سوفیا به معنی حکمته در واژه یون، در اصطلاح یونانی قدیم.
فیلو میشه دوستار، فیلو دوستار، میشه
دوستار حکمت. اونا هم به حکمت نظر داشتند، منتهی یه فیلو بهش اضافه کردن که در واقع میخواستن بگن که حکمت خیلی در دسترس ما نیست، ما باید محب به حکمت باشیم. اینم این کلمه هم دقیقه ها، که چرا اونا حکمت رو فیلو گفتن، فیلوسوفیا. خواستن میگن حکمت در دسترس کمه کس نیست، ما به ذات حکیم نیستیم، ما داریم به طرف حکمت میرویم. در واقع میخواستن میگن حکمت از آن خداست، ما به طرف حکمت میرویم. دوستا و چه وقت دنبال حکمت میرویم؟ وقتی دوست داشته باشیم. کسی که حکمت رو دوست نداشته باشه دنبال حکمت نمیره. کسی که خرد رو دوست نداشته باشه دوچار سراغ خرد نمیره. فیلو در واقع ما باید بریم به سراغ حکمت. حالا میخوام بگم البته کلمه فلسفه بعد که رایج شد دیگه گاهی ممکنه یه قدر با حکمت فاصله هم داشته باشه، هر چیز تعقلی استدلالی حالا بهش میگن فلسفه، ولی حکمت همچنان هیمنه خودشو داره. حکمت یعنی همون تعقلی که راستینه و محکمه و خلل ناپذیر. بنابراین ما ترجیح میدیم از همون کلمه حکمت خودمون استفاده کنیم که واژه قرآنی هم هست، که در قرآن کریم هم طور که کردم آمده و خیر کثیر خونده شده. و خیر کثیر یعنی همه چیز در مقابل حکمت قلیله، کوه و آسمان و فلک در مقابل حکمت قلیله. وزن فلک بالاتره وزن حکمت؟
حکمت،
حکمت نباشه فلک چیه؟
موز فلک برترین و ملک حفظون ترین.
آفرین، چون حکمت داریم. بله. حالا اینجا جناب خواجه تعریفی از حکمت کرده که بسیار زیباست. میگه حکمت در یک جمله خیلی کوچک، شناختن اشیاست آنچنان که باشند. و این حکمت نظریه. حکمت اول دو قسم کرده، نظری و عملی. حکمت نظری شناختن شیء است یا هر شیء است آنچنان که باشد، و حکمت عملی شناختن شیء است آنچنان که باید.
قیام به کارها،
قیام به کارها آنچنان که باید. ببین دو تا واژه به کار برده، آنچنان که باشد
و باید.
و باید چقدر زیباست. خب حالا اینجا اجازه بدین اینو توضیح بدیم، یه قدری بازش کنیم که دو نوع شناخت داریم. یه نوع شناخت آنچنان که باشد، یه نوع اقدام به کار و عمل آنچنان که باید. اینجا بلا فاصله شما حق داری بپرسین که باشد چیست
باید
و باید چیست. خیلی مهمه این مسئله. بایدها چی هستن و باشدها چی؟ باشدها همان است که هست، آنچنان که اشیا هستند. دریا دریاست همان چنان که دریاست، کوه کوه هست آن چنان که کوه هست، آنچنان که هستند. اشیا آنچنان که هستند باشدند، باشندند یعنی هستند. باشد یعنی همون که هست، یعنی کوه رو همونطور که هست بشناسی، دریا رو همونطور که هست. این همون حدیث حضرت ختمی مرتبت هم اشاره به همین است، اللهم ارنا الاشیاء کماهی کماهیه،
یعنی حقیقت اشیاء.
حقیقت اشیاء یعنی اون باز حقیقت اشیاء یعنی چه؟ یعنی همون که هستن. بله اشیاء همون حقیقتشون، ولی اگه کس پرسه حقیقت اشیاء چیه، حقیقت شی همونی که هست، همون که هست حقیقت شی. پس یه وقت ما اشیاء رو آنچنان که باشند و هستند میشناسیم، این حکمت نظری است. میکوشیم آنچنان، نه آنچنان که مینمایند، آنچنان که هستند. شناخت هم دو جوره ها، هم شناخت نظری هم دو جوره. یه وقت میشناسیم آنچنان که برای من مینماید یا به چشم من در میآید و به گوش من شنیده میشود. یه وقت آنچنان که هست، و البته مرز بین آنچنان که مینماید و آنچنان که هست مرز بسیار ظریفیه، که ما چگونه میتوانیم به اشیا آنچنان که هستند برسیم، نه آنچنان که برای ما مینمایند. این تفاوت بین نومن و فنومن یا تفاوت بین بود و نمود. ما یه اصطلاحی داریم در حکمت خودمون میگیم بود و نمود. حالا در اروپا البته با یه تفاوتی که بین این دو اصطلاح هست، نمیخوام بگم یکی هن. از نومن و فنومن صحبت کان صحبت کرد و دیگران فنومنولوژی و فنومن و نومن. عرض کنم که یه تفاوتی داره بین بود و نمود، اما اصطلاح دقیق تر به نظرم اصطلاح حکمای خود ما باشه. از ابن سینا و پیش از ابن سینا گفتن بود و نمود. بود و نمود یه چیزی هست که بودن است اونچنون که هست، یه چیزی می نماید. نمودن غیر از بودنه و بودن غیر از نمودنه. نمودن یعنی اونچنون که من میفهمم، اونچنون که شما میفهمی، اونچنون که دوست ما میفهم. بودن یعنی اونچنون که هست، چه ما بفهمیم و چه نفهمیم، چه ما برسیم یا نرسیم. بود و نمود یه تعبیر یه علمای علم اصول دارن، اونم نزدیک به این معنی است. اینا رو من این اصطلاحات رو میگم که اشخاص آشنا بشن. بعده مقام ثبوت و مقام اثبات. بود همون مقام ثبوته، یعنی اون که هست. اثبات اونه که برای من ثابت میشود. اما هر چیزی برای من اثبات میشود ثابته؟ لزوما نه. چه بسا چیزی برای من ثابت شده باشه ولی در واقع نباشه، یا یه چیزی برای من ثابت نشده باشه ولی در واقع باشه. هر دوش ممکنه، چون انسان خطا و ثواب داره. یه چیزی در واقع هست اما برای من ثابت نشده، یه جور دیگه ثابت میشه. یه چیزی برای من یه جوری ثابت شده که در واقع جور دیگه است. این امکان داره برای هر بشری، برای هر کسی.
این که جا مولوی میگه ما همه هستیم و هستی های ما تو وجود مطلقی فانی نما.
همین
یعنی هستی های ما هستی نماییه، یعنی ما نمودیم.
به یه نظر، به نظر عارفانه هستی حقیقی حق تبارک و تعالی و در مقابل هستی حقیقی دیگران نمودن. توجه.
پس ماهیات میشه بگیم نمود.
همینه اصلا ماهیات. حالا من خواستم تعمیم اصطلاحات بدم که از نومن و فنومن صحبت کردم، از ذهن و عین میشه صحبت کرد، از ثبوت و اثبات میشه صحبت کرد، ولی من ترجیح میدم بهترین تعبیر همون بود و نموده. این از همه قشنگ تره، بود و نمود. و دقیقا همطور که فرمودین نمود رو به ماهیات تطبیق میکنن. بود همون حقیقت هستیه، هستی اونچنان که هست. نمود یعنی در قالب یه ماهیت، در شکل یه ماهیت برای من ظاهر میشه. بود انسان به صورت ماهی، بود انسان بود انسانه، ولی انسان به صورت یه ماهیت حیوان ناطق با این اوصاف و خصوصیات در ذهن من میاد. اون بود واقعیش خیلی وسیعه تو ذهن آدم، یعنی خود من در ذهن ببینم، خود من در ذهنم میگنجم یا نه. از شما میخوام بپرسم خودم حقیقت من در ذهن من میگنجه یا نه.
خیلی.
ذهن من شرعی به اصطلاح شمه ای از منه، ذهن من شأنی از شؤون منه و خود من در شأن چگونه میگنجه؟
مفاهیم رو میسازه.
همینطور مفاهیم و ماهیات. حالا اینجا بین مفهوم ماهیت هم تفاوت، اجازه بدید وارد بحث نشیم.
بله،
بله، بین مفاهیم و ماهیات یه تفاوتی هست. البته ماهیت هم مفهومه ولی با یه چیز اضافه. ولی هر مفهوم ماهیت نیست.
هر ماهیت
ولی ماهیات توش مفهوم هست. حالا این بحث وارد نمیشه. منظورم اینه که ماهیات همون نمودند و هستی همون بوده. حالا خواجه میفرماید حکمت، حکمت نظری شناختن شیء است اونچنان که باشد. اونچنان که هست اگه شناخته این حکیمی حکمت. اما حکمت عملی چیه؟ اقدام به کارها اونچنان که باید. چون وقتی انسان میشناسد، آیا شناختن خونساز هیچ اثری نداره؟
چرا؟ اثر داره.
اثر داره. شناختن اقدام به عمل دنبالشه. وقتی شما شناختی عملم دنبالش میاد، خونسا که آدم نیست. حالا و این یکی از بحث های مهمی است که باشد ها روشنه که خب هستن، اون که هستند هست، اما باید ها، باید چنین باشد یا نباید چنین باشد. البته باید نباید هم داره، چنون که باشد نباشد هم، بودن نبودن هم هست. بودن نبودن در مقابل بودن، نباید در مقابل باید. باید و نباید از یه منشأ سرچشمه میگیرن. بودن نبودن هم که هم بودن نبودن هست. حالا بحث اینه که بایدها که من باید چنین کاری بکنم، این باید وجود داره در خارج یا نه آقای لاریجانی؟ باید
وجود داره. بله
اون چی که وقتی انجام دادی وجود داره.
حالا وقتی انجام میدم نبود پیدا میکنه.
نمود آفرین، وقتی انجام میدی وجود پیدا میکنه.
حالا من سوالم اینه که اصلا چرا میگیم نباید و باید؟ چون نباید مگر
سوال همینه که من از شما پرسیدم که باید وجود داره یا وقتی انجامش دادی وجود پیدا میکنه؟
انجام دادی وجود پیدا میکنه.
چون اگه وجود داشته باشه که تحصیل حاصله. اگر باید وجود داشته باشه شما چی انجام میخوای بدی؟ تحصیل حاصل که محاله.
بله محاله.
یه چیزی که هست میشه بش هست، چیزی که هست هست دیگه، شما هستی بش نمیدی. علما میگن تحصیل حاصل محاله، چیزی که حاصله میخوای تحصیل کنی، حاصل حاصله. پس باید هست یا نیست؟
الان نه،
گفتنش برای شما هست، در ذهن شما هست. شما یه الزام. اصلا خود الزام کجاست؟ من ملزمم که باید، ملزمم که چنین بکنم یا ملزم هستم که چنین نکنم. باید یعنی حتما باید انجام بدم، نباید یعنی حتما انجام ندم. حالا خود باید کجاست؟ اگه انسان نبود اصلا باید بود؟
نه خیر، باید تو باشد هاشه.
آمین. یه قد تعمیم بدم، باید و نباید مال عقله. هر کجا عقل هست باید و نباید هست. البته خداوند وقتی میگیم خداوند یه باید بشه میشه. اگه خدا بگه باید بشه نمیشه؟
کن فیکون.
کن فیکون.
زاراد شیعا.
بشو. گفتن بشو همان و شدن همان. بین شدن و بشو هیچ فاصله نی. خدا گفت کن
فیکون.
بیدرنگ یکون بود. نه اینکه یه فاصله، حتی یه آن فاصله نشد. یکون صورت کنه.
یه دقیق هم یا زائده. این فا هم زائده.
این فا در واقع زائده، اما خب حالا به صورت مخاطب میگه مترتب. این فا ترتبه. مخاطب میگه یکون مترتب بر کنه. ولی فا فاصله نی. یعنی حتی یک آن، یک هزارم ثانیه، یک میلیونیم ثانیه فاصله نمیشه بین کنی. کن حق تعالی یترتب علیه یکونو. کن و یکون. میخوام بگم باید این معنی عمیقی داره. حالا درباره حق تعالی خب عمیق‌تره، صحبت نمی‌کنیم. برگردیم به انسان. وقتی میگم باید، من چگونه میگم باید؟ این کجاست؟ ظرف باید کجاست؟ اگه عقل نداشتم میگفتم باید؟ نه، باید نبود. اونجا که عقل نیست باید نیست. عمل
اون باید در باشد من تحقق یا میاد تو عقل.
عقل من میگه باید، یعنی این اثر عقل شماست.
قبل از باشد یا؟
بله، چون به چیزی میگی باید که هنوز نیست. چیزی که هست چگونه میگی باید؟
اون باشد نفس الامری باید
باشد. اگر باشد شما میگی باید باشد، خب باید باشد که هست دیگه. خودش باید شما به چه کار میاد؟ چیزی که هست شما میخوای تحصیل کنی؟
نه دیگه.
چه چیزی رو به دست میخوای بیاری؟ چیزی که
تحصیل حاصل میشه بعد.
اگر هست که دیگه به دست نمیخوای بیاری که هست. چیزی رو میخوای به دست بیاری که نیست. ببین وقتی میگی من باید نماز بخونم، نماز خونده رو باید بخونی یا نماز نخونده رو؟
نخونده رو.
نماز خوندی که خوندی. میگی من باید نماز بخونم، نماز نخونده رو باید بخونی دیگه. وقتی میگی من باید اکرام کنم به یه فقیر، باید کمک بکنم به یه مستحق، چیزی که هست میخوای کمک کنی یا چیزی که نیست میخوای کمک کنی؟
چیزی که هست. بله.
چیزی که نیست، چون اون کمک بهش نشده شما میخوای کمک کنی.
کمک کنی. بله.
اگه اون نیازی به کمک شما نداشته باشه چه کمکی میخوای بکنی؟
درست.
حالا بحث اینه که این باید از کجا ناشی میشه؟ عرض کردم منشأ باید حکم عقله. حکمه. به عبارت فنی تر انشاء. یعنی شما انشاء میکنی، یعنی خلق میکنی. شما انشاء یعنی آفریدن، یعنی شما میآفرینی باید رو، باید رو میآفرینی و این باید رو در ذهن میآفرینی، در حکم. عقل شما میگه باید. حالا که گفتی باید چی؟ اقدام به عمل میکنی دیگه. یا میگی باید و عمل نمیکنی که دروغه. اگه باید بکنم و نکنی که دروغ گفتی، یا جدی نگفتی یا دروغ گفتی، یا مصلحتی گفتی. ممکنه وقتا مصلحتی الکی بگی باید و نکنی، اون دروغه، یا یه مصلحتی رو در نظر گرفت. اما وقتی به طور جدی میگی باید، یعنی میکنی دیگه. پس بایدها با هستها، یا بایدها با باشدها، حاجه گفته باشدها، بایدها و هستها، یا بایدها با تعبیر خاجه بایدها و باشدهاست. باشدها یعنی باشنده ها، هستن که هستن. اون که هستن شما نمیتونی ایجاد کنی، هستن، به شما ربطی هستن. شما چه تأثیر درشون داری؟ اگر هم در باشدها شما تأثیر کنی، تأثیری میکنی که هنوز ندارن. ممکنه روی باشنده ای شما یه اثر بگذاری، توجه فرمودی؟ روی سنگی اثر بذاری، اما اثری میذاری که اون اثر هنوز نیست،
بهش اضافه میشه،
بهش اضافه میکنی یا کم میکنی یا اضافه میکنی. بایدها اونجاست که هنوز نیست، شما حالا باید یا اضافه بکنی بر چیزی یا کم بکنی از چیزی، بکاهی یا بیفزایی. بنابراین
این که خدا میفرماید در مورد خدا، هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده، این مثلا این انشاء اولیه چی بود که بعد جعل لکم السمع والابصار والافئده؟
اما انشأکم انشاء اولیه است، اصلا به شما وجود داد، انشأکم یعنی به شما هستی داد، اصلا هستی شما انشاء حق،
این باشد اولیه است،
این باید حقه، باید حقه، حق تعالی باید گفت، همون کن حقه، اون کن حق بایده، کن این بایده، یکون باشده، یعنی اون باشد دنبال اون بایده، حق تعالی گفت کن، اما کن بلا فاصله یکون، انشأکم
و جعل لکم السمع. فرق جعل با انشا چیه؟
انشا دقیق تره، البته جعل حق تعالی هم همون انشاه، اما جعل یه قدی مرتبش از انشا بالتر، انشأکم یعنی همون کن حق تعالی است، یعنی اراده حق تعالی است که ظهور علمشه، اراده حق تعالی ظهور علم حقه. یعنی حق تعالی خواست که بشوی، و چرا خواست؟ چون میدانست که باید بشوی، اون باید هم در حق بود.
پس میشه که همه باشدها در حوزه مشیت حق،
همه چیز از مشیت حقه، هیچ شکی درش نیست. مشیت هم خواستنه و خواستن حق هم دانستن حقه، اینجا باز دوباره یه بحثه. مشیت خواستنه، خواستن حق دانستن حق است، یعنی خدا میخواهد بدون دانستن یا با دانستن؟
با دانستن.
و خواستنش از دانستنش جداست؟
نه خیلی.
ها؟
نه،
تا میداند همون خواستن است، چون خدا آنچرا که میداند همون این مصلحته، دانستن حق این ثوابه، این خیره، چون میداند میخواهد و چون میخواهد میشود.
احسن.
کن فیکن. حالا بنابراین برمیگردیم به سخن خواجه که چه تعبیر زیبایی کرده، حکمت نظری شناختن اشیاء و امور آنچنان که باشند، اگه بشنست آنچنان که هستن این حکیمی در مقام نظر، اما حکمت عملی چیست؟ انجام کارها آنچنان که باید، البته باید اونجا که انجام بدی، نباید اونجا که نباید انجام بدی، چون هر انجام دادنی انجام ندادن هم هست، نمیشه فقط انجام دادن باشه، اگر اصلا انجام ندادن معنی نداشت، انجام دادن معنی داشت؟
نه.
پس همیشه باید میتونه همراه با یه نباید هم باشه، باید این کار انجام بشود، یعنی عدم که انجامش نباید، یا کار دیگر نباید، این باید انجام باشه نه کار دیگر. اینی که باید و نباید همیشه توامه، چنان که هستی و نیست، باشد و نباشد هم همیشه توامه، چنان که هستی و نیستی همیشه توامه. هستی اگر نیستی رو شما تصور نمی کردی میتونستی بفهمی هستی چی؟ و اگر هستی رو نمی فهمیدی نیستی رو می فهمیدی؟ اینا تلازم دارن دیگه. پس هستی و نیستی، باشد و نباشد و باید و نباید. حکمت عملی به بایدها و نبایدها مربوط میشه و چه کاری انجام بدهیم چه کاری انجام ندهیم، این حکمت عملی است و این دوتا باید توام باشن، نظر و عمل.
اجازه فرمایید استاد میام برنامه رو ببینیم.
با تو سری در میان هست وگر نه روی زیبا روی زیبا در جهان هست وجودی دارم از مهرت گدازان وجودم رفت و مهرت همچنان هست همچنان وجودم رفت و مهرت همچنان هست آه
بسیار خوب استاد تعریف باشد و باید خیلی زیبا بود که یکی در حوزه حکمت نظری است و یکی در حوزه حکمت عملی است اما خواجه میاد حکمت نظری رو سه شاخه میکنه که الهیات و طبیعیات و ریاضیاته بعد حکمت عملی را همینطور تهذیب اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدن حالا میخواییم که این حوزه بایدها را در عرفان عملی و باشدها را در عرفان نظری تعقیب بکنیم
بسیار سوال زیبایی است و همطور که فرمودین اول خواجه تعریف میده حکیم دیگه حکیم کارش اینه که اول تعریف میده بعد تقسیم میکنه ما امروز دوچار یک گرفتاری هستیم که میبینیم در کتابا بیشتر تقسیم بندی میکنن قبل از اینکه تعریف کنن به تقسیم بندی میپردازن
آره
ولی تقسیم بندی بدون تعریف یک راه بیراه است چیزی که ما هنوز ماهیتش نمیدونیم هیچ میگن تقسیم دیدی که این روزا هیچ میگن تقسیم بندی کردن از اون پرسید چی رو تقسیم میکنه خیلی نمیدونن چیه از تقسیم بندی خوششون میاد ولی شخص حکیم که خواجه یک حکیم بزرگ است اول تعریف میده برای شما که حکمت نظری چیست حکمت عملی چیست ماهیتش چیه بعد تقسیم میکن همطور که عرض کردیم حکمت نظری اونچنان شناختن اشیاء اونچنان که باشن حکمت عملی اونچنان که باید حالا تقسیم میکنه حکمت نظری رو اون اشیاء شناختن اشیاء اونچنان که باشند و هستند به سه قسمشون تقسیم کلی میکنه البته این تقسیم سگانه که اول میکنه هر کدوم اینا اقسام دارن
بله
اون تقسیم سگانه الهیات
طبیعیات
ریاضیات. و ریاضیات یک تقسیم خیلی جانانه است حالا این تقسیم بر چه محوری است بر چه اساسی است اگر شما اشیاء را بر حسب طبیعت اونها بشناسی اونچنان که در این عالم هستن اونچنان که در این عالم هستن طبیعت اشیاء شما به علم طبیعی اشتغال پیدا کردیم میخواید طبیعت این میز رو بشناسی طبیعت سنگ رو بشناسی طبیعت آب رو بشناسی طبیعت خاک رو بشناسی این طبیعیاته
سعی علوم طبیعی امروز
امور طبیعی امروز سعی در شناختن امور اونچنان که در طبیعت خود هستند طبیعت آب طبیعت خاک طبیعت هوا طبیعت آسمان طبیعت زمین این طبیعیات که حالا این هم اقسام داره بعد عرض میکنه یه وقت از اشیا رو در مقدارشون و در اندازشون میخوای بشناسی ما شیء بی اندازه که در این عالم نداریم
نه.
شما در این عالم چیزی داری که اندازه نداشته باشه
نه همه اندازه داره
کل شیء به قدر هر چیز اندازه در این عالم هر چیز اندازه دارد ما شیء بی اندازه در واقع نداریم حالا اندازه یا بزرگ یا کوچک گاهی نظر به اندازه ها داری حالا اندازه هام یا شکل هندسیه یا به عدد اندازه بهش میگن کم منفصل و کم متصل کم متصل اندازه های هندسیه یعنی در واقع هندسه ی عالم رو میخوایی بشناسی هندسه ی اشیاء رو هندسه ی اشیاء رو میخوایی بشناسی این ریاضیه گاهی میخوایی تعداد اشیاء رو بشناسی اون کم منفصله کم منفصل که به تعداد میشماری یکی دوتا تا بی نهایت عدد هرچی شماره اعداد یه وقت شکلشو طول عرضشو عمقشو ارتفاعشو طولش عرض شکل هندسیشو
هندسه و حساب بابا
هندسه و حساب آفرین بر شما هندسه و حساب ها. این ریاضیه اشیا رو در شکل و اندازه میکوشی که بشناسی. حالا این شکل و اندازه چه متصل هندسی باشه، چه منفصل حساب و عدد باشه، این ریاضیاته. پس ریاضیات شناختن میزان و مقدار و اندازه اشیاست، چه به نحو متصل، چه به نحو منفصل، چه حساب، چه هندسه. این ریاضیات رو تشکیل میده. اما پس طبیعت غیر از ریاضیاته. یه وقت اندازه اشیا رو میشناسی، یه وقت طبیعت اشیا رو. اینجا اجازه بدین یه نکته عرض کنم. در علوم امروز یه قضیه این مسئله نمیخوام بگم خلط شده، به هم نزدیک شده. در علوم امروز شناختن طبیعت رو بیشتر با شناختن اندازه میشناسن. یعنی در واقع امروز علم جدید یه سخنی داره، میگه که ریاضیات زبان طبیعت. یعنی ما تا مادامی که اندازه اشیا نشناسیم خود اشیا نمیشناسیم. تمام علوم امروز بر محور ریاضیات. شما ریاضیات از علوم بگیرید دیگه علوم فعال نیستن. یعنی سعی میکنن اشیا رو بشناسن، میخوان طبیعت اشیا رو بشناسن ولی با اندازه گیری. اینو یه وقت هم قبلا هم بحث کردیم. مثلا فرض کن تب، یه کسی که در حال تب داره، این امر طبیعیه. تب داشتن برای انسان، یه موجود زنده، این تب داره، درجه حرارتش بالا، تب داره. حالا اون حالت تب یه طبیعت، ولی یه طبیب اگه بخواد تب رو بشناسه چیکار میکنه؟ یک وس میزان حراره میگذاره، میگه شما 38 درجه حرارت، از طور طبیعی درجه بیشتر. یعنی اندازه حرارت رو میگیره، میگه شما تب داری.
بله.
خب این نمیگم شناخته بد شناخته، اما میخوام بگم امروز یقدر ریاضیات با طبیعت خیلی با هم در همند. شما طبیعت رو از طریق ریاضیات میشناسید. حالا سابقا میگفتن ولی امروز بیشتر. اما در هر حال در مقام واقع دو چیزه.
طبیعت نمیشه زیاد تفکیک کرد.
تفکیک عملی سخته.
آره.
اما در واقع دو چیزن. طبیعت اندازه نیست. ببینید من دارم چه سوال میکنم. طبیعت اندازه نیست. طبیعت اندازه دارد. طبیعت اندازه است یا اندازه دارد؟
دارد.
بله، شما میتونی طبیعت رو با اندازش تو حدودی بشناسی، ولی هنوز خود طبیعت رو نشناختی. طبیعت طبیعت است و اندازه دارد و طبیعت بی اندازه ما نداریم، اما خود طبیعت اندازه نیست. خود طبیعت چیزی غیر اندازه است. این ببین چقدر دقت داشتن قدما. به همین جهت گفتن طبیعیات و ریاضیات. همینطور که شما فرمودین امروز در هم اند اینا. ما از طریق اندازه ها به طبیعت میخوایم پی ببریم، اما در این حال نمیتونیم ادعا کنیم که طبیعت همون اندازه است. ناچار باید بگیم طبیعت اندازه دارد. کسی نمیتونه بگه طبیعت جز اندازه چیز دیگری نیست. اگر بگه طبیعت جز اندازه چیز دیگری نیست، عالم رو در ریاضیات خلاصه کردی. عالم طبیعت نداره؟
چرا؟
عالم عالم طبیعته؟
این آیه شریفه که میفرماید و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم.
بله.
این باشد شی با باید چجوری اینجا تفکیک؟
ببین حالا همینجا اتفاقی آیه داره تفکیک میکنه، همین که بنده عرض میکنه از این آیه در میاد و ما ننزله الا بقدر. این هو ضمیر مرجع هو کجاست؟ یعنی یه شیعی هست که به قدر می آید. یعنی اون شیعی قدر نی. و ما ننزله الا بقدر معلوم. این کمیل کلمه هو که ضمیره یه مرجع داره. چی رو به قدر می آوریم؟ یه واقعیت رو. حالا اون واقعیت خودش اندازه است؟ قدر یعنی اندازه. یعنی ما اون چیز رو به اندازه می آوریم، اندازه بهش می دهیم. یعنی همون چیز اندازه است یا اندازه پیدا می کند؟
اندازه پیدا می کند.
پس دو چیزه؟ دقیقاً این آیه همین حرف رو
اندن و خزائن و
خب البته و حالا میرسیم، حالا میرسیم خزائن تو الهیات. حالا ما هنوز این سه قسم رو تکمیل نکردیم. اتفاقا همین سه قسم از همین آیه که شما قرائت فرمودید در میاد. ما حالا داریم به ریاضیات طبیعت داریم توضیح میدیم که طبیعیات و ریاضیات. ریاضیات اندازه گیری اشیاست، طبیعت خود اشیاء طبیعتن که در اندازه ظاهر میشوند. البته گفتیم هر چیزی اندازه دارد. ما شی در این عالم شی بی اندازه نداریم و اگه اندازه نداشته باشیم خود شی رو نمیتونیم بفهمیم. اشیا در اندازه ظاهر میشوند در قدر. قرآن کریم هم میفرماید
ربنا الذی اعطی کل شیء
خلقه. بنابراین طبیعیات جدا میشه از ریاضیات، هرچند با هم تنگاتنگ هم دو حرکت میکنن. حرفی نیست، هم دو حرکت میکنن. اما ما نمیتونیم بگیم طبیعیات هم ریاضیاته، چنون که نمیتونیم بگیم ریاضیات همون طبیعیات. این دو قسم از اقسام حکمت نظری. پس یه قسم طبیعیات داریم، یه قصر ریاضیات که قدمای ما اینجور تقسیم بند کردن، امروز هم ناچارن قبول کنن، کسی نمیتونه این تقسیم بندی رو انکار کنه. همین امروز هم
مبتنی بر آیات قرآن،
آیات قرآن و حکمت و قرآن. امروز هم ضمن این که تنگاتنگ ریاضیات و طبیعت حرکت میکنن، در این حال باید بپذیریم که دو قلم روه طبیعت دارای اندازه از خود اندازه نیم. خب پس دو قسم از حکمت نظری، طبیعیات و ریاضیاته که قدمان بهش پرداختن، امروز بهتر و دقیقتر و رساتر و مفصلتر میپردازن. یه قسمش هم الهیاته. پس حکمت نظری، طبیعیات، ریاضیات و الهیات. حالا الهیات چیست؟ اینجا جای این سخنه. الهیات بررسی هستی هایی هست که لزوماً طبیعت نیست، هستی هایی هست که لزوماً اندازه نداره، قدر یعنی اندازه، با متر نمیتونی اندازش بگیری. ببین الهی بررسی هستی هست که شما با متر نمیتونی اندازش بگیری، با متراج نداره، طبیعت هم نداره، سرد و گرم نداره، وزن نداره، اما هست، چیزی هست که سرد نیست، گرم نیست، طول نداره، عرض نداره، عمق نداره، اما هست. الهیات یعنی این. ببین الهیات درسته از کلمه الهه و خداست، اما یه قدی تعمیم بده. خب حالا میتونیم بگیم مصداق کامل خود خداونده. خود خداوند هست، طول و عرض داره، قدر داره، ریاضیه، میشه اندازش گرفت، طبیعت داره، سرد و گرم داره، وز داره، نه سرد نه گرم، نه وز داره، نه اندازه داره، نه تو هیچ چی، نه ریاضیات، نه با در ریاضیات میگنجه و نه در طبیعیات میگنجه.
آفره.
اما هست. خب این که خداونده. حالا پایین تر بیا، پایین تر شد. من خیلی راحت برای شما مثال میزنم. حالا خدا که به جای خود، ببینم آقای لاری جان، شما دارای عقلی، مطمئنم که شما دارای عقل، انشاءالله هست. ببینم عقل شما چند متره؟ میشه اندازه گرفت با متراجش کرد؟
نه
متراج نداره که. با چه میزانی، با چه شاغولی شما میتونی عقل اندازه بگیری؟ حالا اگه اندازه، منطق البته میگن شاغول، تشبیه میکنن، ولی منطق که شاغول نیست، متر نیست، تشبیهش میکنن به متر. حالا منطق خودش عقله، ظهور عقل. خب عقل شما که با ریاضیات نمیشه اندازه گرفت، با وزن و رنگ و طبیعت و سردی و گرمی، عقل شما سرده، گرمه، سنگینه، سبک، اینا که توش نیست، مگر به سبیل مجاز، اگر هم کسی گفتن به سبیل مجاز گفتن، ولی اوصاف طبیعت در عقل هست، در خرد، در عقل اوصاف طبیعت نیست، اوصاف ریاضیات هم نیست، اشکال هندسی هم نداره، نه مربع، نه مثلث، نه هیچ اینا نیست، تمام اشکال ریاضی هندسی و اعداد در عقل. عقل اینا رو میسازه، میفهمه، اما خودش شکل نداره، عقل شکل عدد نداره، شکل هندسی نداره، اما اشکال هندسی رو میفهمه، اما اعداد رو میفهمه، اما خودش متشکل به این شکل‌ها میشه.
خیر.
اگه عقل یه شکل معین داشت، اگه عقل مثلث بود مربع نمیفهمی. ببینم مثلث مربع میفهمه؟
نمیفهم.
از این مثلثی که زبون داشت میگفتیم آقا این مثلث مربع یعنی چه؟ جواب میداد؟
نمیدونه.
میگم من مثلثم، مربع چه میدونم چی؟ از مربع بپرسیم شما زوزنقه رو میفهمی؟
نمیفهم.
میگم من نمیفهمم. اما عقل همه اشکال میفهمه. همه اشکال، همه اعداد میفهمه. خودش چه شکله؟ هیچ شکل نداره. اگه شکل داشت اشکال دیگر نمیفهمه. وزنم نداره، رنگم نداره، طبیعتم نداره، سردیم نداره، گرمی نداره. حالا هست این چیزی که اینا رو نداره، هست یا نیست؟
بله بله.
مگر کسی بگه خالی اینا رو نداره، نیست. خب اون نادانی خود چه اثبات میکنه؟ عقل هست اما صفت ریاضی نداره، ریاضیات رو میفهمد. عقل هست اما صفات طبیعت نداره، سردی و گرمی و وزن نداره، اما طبیعت رو میفهمه، سردی و گرمی رو میفهمه. پس اگر کسی بخواد ماهیت عقل را بشناسد، عقلی که هست اما اوصاف ریاضی ندارد، عقلی که هست اما اوصاف طبیعی ندارد، عقلی که هست همه اینا رو میفهمد، از بالا سیطره داره بر اینها، این در کجا جا میگیرد؟ من باید در ریاضیات جاش بدم یا در طبیعیات؟
در الهیات دیگه.
آفرین بر شما، توضیح من بود.
در الهیات جان.
پس الهیات یعنی شناختن اموری که صفات ریاضی ندارند، صفات طبیعی ندارن، اما هستند. حالا نمونش عقل بود، خداوند، فلک، ملک، مجردات. همین امور مجرد، همین که ما پیشیم مجرد.
حالا رو بحث باشد متکه کنیم. آیا همین حقل میخواییم بگیم هست؟ باید بگیم چون طبیعی نیست و ریاضی نیست هست، یا عقل هست که هست؟
عقل هست که هست، چون هست هست. بله چون هست هست
باشد و ریاضی.
بله طبیعی و ریاضی هم چون هست، چون هست حالا طبیعی شده. چون هست ریاضی، اصل هستیه. ببین هستی از طبیعت در نمیاد، هستی از ریاضیات من، ریاضیات و طبیعیات بر هستی استوارن. چون هستند ریاضیان یا چون ریاضیاند هستند؟
چون هستند.
چون هستند طبیعیاند یا چون طبیعیاند هستند؟ چون هستند عقلند یا چون عقله
هستند؟ هستم اگر میروم.
آمین. هستم اگر میروم چون نروم نیستم. پس اصل چیه؟ اینجا شما کم کم یه سوالی کردی که من ناچار به جواب در پاسخ شما باید به اصالت وجود قائل بشم. وجود اصله. اشیا چون هستند الهیان، اشیا چون هستند ریاضیان، اشیا چون هستند طبیعیان. پس اصل چیه؟
هستند.
آیا از اصالت وجود چیزی غیر از این شما میفهمی؟ آخه قلم به سلامه میگن اصالت، اصالت وجود همین که من دارم میگم به همین سادگی.
خیلی ساده.
یه اصالت وجود خیلی شاخدم نداره، همین که دارم عرض میکنم. اشیا چون هستند طبیعی میشن، اشیا چون هستند ریاضی میشن.
بهترین راه وجود حضرت حق تعالی
هست. حق تعالی هست.
هست هست
هست هست هست هست هست هست و هست محضه و هست اصله. بله پس الهیات یعنی هستی هایی که مقدر به قدر دارای اندازه نیستند، با متراش شما نمیتونی مترشون بکنی.
آفرین.
اوصاف طبیعت درشون نیست، سردی و گرمی و وزن نداره، اما هستن، اون الهیاته. حالا پس حکمت نظری در سه شعبه بحث کرد، الهیات همین که عرض کردم، طبیعیات همونی که توضیح دادم و ریاضیات. حالا شما بگو به من ببینم خارج از الهیات و خارج از طبیعیات و ریاضیات چی هست؟
هیچ.
تمام هستی در این سه شعبه.
چقدر این... تقسیم بندی زیباست.
چقدر تقسیم بندی زیباست. خب حالا در هر عصری ممکنه یه وقتی الهیات بیشتر مورد توجه بود، حکمای گذشته ما، امروز بیشتر به ریاضیات و طبیعیات توجه میکنه و حتی بیشتر به ریاضیات، حتی طبیعیات هم مونده که در ریاضیات امروز ریاضی حرف اول میزنه، ریاضیات و طبیعیات. امروز به الهیات نمیگم نیست، هیچ وقت نیست که نه، همیشه الهیات هست و همیشه انسانهایی هستند که به الهیات بیندیشند، اما جریان غالب رو دارم عرض میکنم. جریان غالب امروز بیشتر اشتغال به طبیعیات و ریاضیات و به خصوص ریاضیات. به الهیات کمتر پرداخته میشه، اما نه اینکه نباشه. حکیم ما خواجه نصیر طوسی که داری شما ازش صحبت میکنی، یه حکیم الهیست. ابن سینا یه حکیم الهیست و بیشتر مباحثشون و عمده ترین مباحثشون در الهیات، به الهیات پرداختن، مسائل الهی رو مطرح کردن،
آموزه‌های الهی
توجه داشت. اما هیچ یک از این دو حکیم از طبیعیات و ریاضیات غافل نبود. ابن سینا طبیعیات داره و ریاضیات مستوفا، این کتاب شفا مراجعه بفرمایید. و خواجه طبیعیات داره و ریاضیات، و خواجه یکی از ریاضیدان‌های بزرگ قرن خودش بوده و هنوز هم که حساب کنیم یکی از بزرگترین ریاضیدان‌های عالم بوده. رصد منجم بوده، عرض کردیم رصدخانه مراغه رو ساخته، ریاضیدان بزرگی بوده، طبیعت شناس بزرگی بوده در عصر خودش دیگه. البته تو خواجه از یه امروز بود، خب حرفای دیگه هم میگفت و میزد و باشنا میشد.
زیج ناصریش
همین رصدخانه مراغه کم نیست که ببین در 700 سال پیش این رصدخانه به این عظمت رو ساخته این مرد بزرگ. پس هم به ریاضیات پرداخته، هم به طبیعیات پرداخته، ولی حرف اصلی خواجه در الهیات است. و حرف اصلی ابن سینا در الهیات است. حرفایی که اینو در الهیات زدن حالا کجا امروز میتونن بزنن؟
حالا میخوام همین سوالو بکنم. خواجه نصیر طوسی چون خودش میزان بود، همه چیز را به میزان در آورد.
خیلی خوب.
واقعا یک ترازوی بسیار زیبایی است خواجه.
بله.
و حتی تو امور سیاسی اجتماعی
بله.
اقتضای یک چنین میزان اینی که تو حوزه حکمت عملی سیاست اجتماعات و حتی با پیچیده ترین و شاید هم متوحش ترین رژیم های مثل مغول طرف بشه، ولی باز اینها رو هم به میزان در بیاره.
همینطوره.
میشه از این منظر
همینطوره. همینطور که اشاره فرمودین، در این تقسیم بندی هایی کرده خودش بنان حکیم، هم در اون سه قسم الهیات و ریاضیات طبیعی آیات آثار خوب داره و برجسته، همین هم تو قسم عملیش که اونچنان که باید
اخلاق و تدبیر منزل و سیاست
اونچنان که باشد ها بود. آره. اون سه قسم به باشد ها بود. حالا بیام تو باید ها.
باید ها رو استاد بذاریم برای جلسه بعد
اگه وقت گذشته،
چون وقت خیلی
بله بسیار
بحث لطیف و زیبا بود.
بله بسیار خوب.
ما احساس نمیدونم کی تمام میشه.
بله بسیار خوب.
واقعا هم انسان در حیرت فرو میره که اینها چه مهندسی زیبایی. هم داره فرمودین امروز مواد و مساله زیاده، اما هرج و مرج خیلی زیاده.
بله.
یعنی مهندسی خوب نمیشه، ساماندهی ضعیف شده
متاسفانه.
بله، به نظر من اون باشد شخصیت خواجه خیلی مهمتر از واقعیت هاش.
بله.
که این مهندسی رو از
بله بله واقعا
بسیار خوب. خداوند به ما توفیق بده که قدر این بزرگان و استفانه ها و حکمت و فلسفه و عرفان رو داشته باشیم، که اتفاقا بزرگداشت این بزرگوار هم هست.
خیلی
خوب. امیدوارم که این بزرگداشت های ما محتوای بزرگی داشته باشه و ما قدر و منزلت آنها رو به عنوان بزرگترین سرمایه ها و میراث فاخر تاریخی خودمون به نسل امروزمون و حتی جهان امروز به خوبی معرفی کنیم انشاءالله. هر که را با خط سبزت سر سودا باشد، پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد. من چو از خاک لحد لال صفت برخیزم، داغ سودای تو هم سر سویدا باشد. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.